أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه وآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا فلا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا لتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. بعد جريان نوح سلام الله عليه که گوشه ای از اون قصه در این سوره آمده است و بخش های دیگر این داستان جهانی در سایر سور آمد که از جریان سفینه نوح به عنوان و جعلناها آیتا للعالمین ذکر کنند، می فرماد ما بعد از او انبیای را فرستادیم. از قرآن کریم برمی آید که هیچ ملتی بدون اسلام حجت نخواهد بود یا مستقیماً پیغمبر بر ما اعزام می شود یا امام جانشین پیغمبر یا نمایندگان اونها به عنوان عالمان دینی و عالمان ربانی که حجت بر هر کسی تمام بشود لیهر که من حرکه هم بگیره و یهر یا من حیه هم بگیره. این اصل قرآنی هیچ ملتی بدون اسلام حجت نخواهد. از این که فرمود بقید بعثنا فی کل قریتین رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، نشانه همه این ضرورت تمامیت حجت در هر عصر مصر است. از این که فرمود لکل قوم ها انما انت منذر و لکل قوم ها، به هم در همین عصر است. از این که فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین ان منفکین حتی تأتیه ها بیره هم اون مضمون به همین داشت. بنابراین هیچ ملتی بدون اسلام حجت نیست و تمامیت حجت هم به عهد انها یاد شده است. مطلب دیگر است که چون قرآن جهانی است برای همه مردم الی یوم القیامه است و گفتن همه معارف برای مردم اصحاب گذشته مقدور نبود، لذا در چند جا قرآن، یکی در سوره مبارکه نسایی کن در تکت حوامی، اونجا فرمود انبیای فراوانی ما فرستادیم، بعضی از اونها را برای شما بازگو کردیم، بعضی ها را نگفتیم، من هم مقصص نام علیه، من هم من لم نقصص علیه، در و رسلن قصصنا هم علیک من قبلو و رسلن لم نقصص هم علیک. گرچه الان کاملا میتوان فهمید در شرق یا غرب عالم چه خبر است، ولی اگر اون وقت جریان انبیای اون طرف آب یا این طرف آب، یعنی اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اون طرف اقیانوس کبیر را ذکر بودن، چون قابل قبول نبود با انکار همراه می شد، وقتی با انکار همراه می شد پیشرفت نمی کرد. لذا خطوط کلی را بیان فرمود که هیچ ملتی نیست مگر که دارای حجت است. و بعد فرمود خیلی از جریان ها را با برای شما بازگو نکرد. این مطلب دوم. سوم این که فرمود شما هر جای عالم بخواید سفر بکنید این علائم را می بینید. سیر و فل عرض فنزر و کیف و کان عربت المنظرین و فدبین و مانند آن. بنابراین در بعضی از بخشان از زیر سوره مبارکه هجر فرمود اگر شما وسم شناس، سیما شناس، میراث فرهنگی شناس باشی، این چون سر راهتون است، این فی ذلک لآیات للمتوسمین، شما می توانید بفهمید که چه قوم متمدنی بودن، آثارشون چی بود و ما اینها رو به حرکت رسوندیم. در اثر کف و استکباری. لیکن فرمود شما در هر گوشه عالم سفر بکنید آثار الهی را میبینید. فتحصل که ان رساله و نبوه عامتون، انما انت منذر به کل قوم عاد یا لغد و بسنا فی کل قریتن رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت یا لم یکن الذین کفروا. این ستایه آیه نشانه آن است که هیچ ملتی بدون تمامیت حجت نیست. حالا یا پیغمبر دارن، یا امام جانشین دارن، یا عالم ربانی که جانشینان ائمه علیهم السلام امام هر اصلی، یا نمایندگان معصوم النذیر که در سوره مبارکه یاسین آمده بمانند. منتها گفتن این که ما فرونجا پیغمبر فرستادیم در گذشته دور راهی برای اثبات نداشت. لذا فرمود به اینکه شما در زمین اگر سفر کردید آثارش میبینید. این هم اون سفر با اسب و استر سابق را شامل میشود، هم سفرهای فضایی به دریایی امروز شامل میشود. این سیر و فلعرز فنزروح شامل هر دو از شد. پس اونجایی که باید بفرماید فرموده است، اونجا که گفتنش لازم نبود یا احیانا زیانبار بود نفرمود. لذا این که فرمود ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم، این صریح نیست که منظور انبیای ابراهیمی باشد، چون ممکن است بین حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیه السلام انبیای دیگری بوده که قرآن اونها رو ذکر نکرده. اون انبیایی که مربوط به این بخش خاورمیانه بود و در دسترسی بود که انبیای ابراهیم بودن داستان اونها رو ذکر کرده. این تفکیک گرچه ظاهری در این مطلب نیست ولی با این مطلب مناسب است. ملاحظه فرمایید، همون ثم بعثنا من بعده یعنی بعد نوح سلام الله علیه رسولا الی قومهم فجاؤوهم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذلک نطبع علی قلوب المعتدین. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون، معلوم میشود که انبیای بودن بعد از اونها موسی و هارون. البته میتواند این انبیا هم انبیای ابراهیمی باشد، چون وجود داره که ابراهیم، اسحاق، یعقوب، اسحاق، اسماعیل همه اینها قبل از وجود داره که موسی و اینها بودن میتواند، ولی با اون هم سازگار است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود رسولا الی قومهم، این نشون میدهد که برای هر قومی یه رسول است، نه یه قوم دارای مرسلین بودن انبیای فراوان را برای یه قوم فرستادیم. رسولا الی قومهم دیگه اقوام نفرمود، هر رسولی را برای قوم خاص خودش فرستادند. اینا هم با بینات همراه بودن، با معجزات روشن و شفاف که حجت برای همه مردم تمام بشود همراه بودن. بین باشد، آفتابی باشد، که لیهله که من حرکن بینتیم باشد. سلسله انبیا در قرآن دارد لقد وصلنا لهم القول، یک لقد ارسلنا رسولنا تترا، دو تترا یعنی متواتر، مثل تقوا که اصلش وقوا بود، این تترا اصلش وترا بود، از وتره است، متواتر است. این انبیا را ما متواترن فرستادیم. اون وقت معنا ندارد که یک گروهی در خاور میانه زندگی میکنند دارای انبیای متواصل، متواتر، تترا و مانند اون باشند، اقوامی که در اون طرف اقیانوس اطلس یا این طرف اقیانوس کبیر زندگی میکنند بدون حجت باشند. این با خطوط کلی قرآن ترسیم کرد، لقد بعثنا فی کل قریه رسولا ان اعبدوا الله و اتبعوا الطاغوت سازگار نیست، با اون برهان نبوت عام سازگار نیست. خب برای ما بخواهد شرح بدهد، برای مردم اون روز باید دو جور حرف بزنند. یکی این که اونا که تو خاورمیانه بودن اونها را بازگو کنند، یکی این که فرمود انبیای دیگری هم بودن که ما داستانشون نگفتیم و شما اگر در زمین سفر کنید آثارشون رو میبینید. دیگه از این جامعه تر و زیباتر که ممکن نیست. خب اما اینها ایمان نیاوردن. فما کانوا یؤمنوا بما کذبوا به من قبل، فرمود اینا چون قبلا تکذیب کردن دیگه حالا ایمان بیار نیست. این تکذیب قبلی به چند وجه تفسیر شده و می شود به چند وجه قابل انتباه است. یه وقت از یه ملتی اوائل در اثر ابتلای به مکروهات یا گناهان کوشک سرکشی می کند در برابر انبیا، کم کم سم خان عاقبت الذین اساءوا سوءا کذبوا، اون گناهان قبلی زمینه گناه برتر و بزرگتر را فراهم میکند، اینا نمیپذیرند. این مال یک گروه خاص. این یک معنا برای ما کانوا یؤمنون بما کذبوا من قبل، یا اون تکذیب های جزئی زمینه تکذیب های کلی را دارد. یکی این که چون پیشینیان اینا تکذیب کردن که مرحوم امیرالاسلام به این سمت میل دارد، این رو معنا میکنند. چون گذشتگان اینها این رو تکذیب کردن، اینا هم دنبال روی گذشته ها هستند، لذا ایمان نمیاد. خب چطور تکذیب گذشته ها را نسل های قبلی را به نسل حاضر اسناد میدن؟ برای اینکه اینها بر اساس تشابهت قلوبهم، اینها هم در صدد انجام دادن همون کارن. یک، راضی به کار گذشتگان خودشون هستن. دو، لذا قتل انبیا را ذات اقدس اله به بنی اسرائیل عصر خودش نسبت میدن، یا قتل اون شخص را به دومان قتل توم را به همه این گروه معاصر نسبت میدن. سرش آن است وقتی متأخران به روال متقدمان خط مشی دارند بر اساس تشابهت قلوبهم، یک، راضی به کار نیاکان و تبار فاسدشون هستند، دو، این دو مصحح اجازه می دهد که کار گذشتگان را به معاصران استاد می دن. قتلتون، فدارتون، خب اینا که در جریان ذبح بقره نبودن، در جریان کشتار بنی اسرائیل نبودن، ولی قرآن کریم همه سیئات بنی اسرائیل معاصر حضرت موسی سلام الله علیه را به یهودی های معاصر پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تجه سنا اسناد میده. پس این دو تقریب برای فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل است. تقریب سوم این است که اینا چون در عالم زر نپذیرفتن، اینجا هم نمیپذیرن. سیدنا استاد رضوان علیه میفرماید این رو میشه به عالم زر منطبق کرد، ولی این منافات با حرف گذشته ما ندارد. این تو المیزان ذکر میکنم، یعنی ما گفتیم به این که اینا قبلا تکذیب کردن، الان همون راه را ادامه میدن. به اون چی که در عالم زر هست مرحله اسبق است، اون چی در تاریخ گذشته این نسل است مرحله سابق است، اون چی که الان علنی کردن مرحله لاحق، اون چی را که الان علنی کردن معلل است به ما کذب و بهی من قبل، و اون چی را که کذب و بهی من قبل معلل است اون چی در عالم عدل و در عالم زر اونجا نپذیرفتن. منتها تو سوره مبارکه اعراف در دریان عالم زر و اینها مشخص شد که نپذیرفتن اونجا نپذیرفتن عالم تکلیف نیست، یعنی ذات اقدس اله در همون اون نشعه الست و بربکم قالوا بلا که برخی ها اعتراض کردن، معناش نیست اونجا اعتراض کردن، چون اونجا وقتی اشهد هم علا انفسهم الست و بربکم قالوا بلا، لیکن خدای سبحان می داند که این گروه خاص وقتی وارد نشعه مرد و عالم طبیعت بشدن عالمن آمدن با سوی اختیار خود بیراه می رون، با اینکه می توانند راه مستقیم پی کنند، و گروه دیگر با حسن اختیار خود در حالی که می توانند کجراه بروند با حسن اختیار خود راه مستقیم را طی می کنند. که اگر در بعض نصوص آمده است که اشقیو شقیو فی بطن امه، به همون معنایی که مرحوم صدوق نقل کرده است که امام سلام الله تفسیر کرد که حضرت فرمود اگر شقی در بطن مادر شقی است، یعنی الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا، این شخصی که در رحم مادر است ذات اقدس اله میداند که این کودک وقتی به دنیا آمده با اینکه میتواند راه مستقیم را طی کند، آلمن آمدن به سوی اختیار خود بیراه میرود، نه اینکه در رحم مقرر شده است این شقی باشد. خدای سبحان شقاوت هیچ کسی را نخواسته است، او همگان را راه راست هدایت کرده، همگان را به فجور و تقواش رو الهام کرده، همگان را بر فکرت توحید خلق کرده و مانند آن. این حکم بغض اختیاری ممکنه در اثر بر مرحله اقتضا باشد، نیست که فرزندهای ناپاک زاده اینها علت تام برای بیراه رفتنشون نیست، خیلی ها ممکنه به راه برون، اینها حد اکثر در حد اقتضاست. اون که تینت برخی افراد فرق میکند اونم در حد اقتضاست، وگرنه فطرت و نه تینت همگان را یکسان آفرید، همون لا تبدیل به خلق الله، همون هیچ کس نمیتواند این فطرت را عوض بکند، هیچ کس هم عوض نمیکند الا برای نفی جنس است، نه خدا عوض میکند نه غیر خدا، غیر خدا عوض نمیکند چون قدرت ندارد، خدا عوض نمی کند چون دقیق خلقنا الانسان فی احسن تقویم، از این زیباتر که ممکن نیست که همگان را به فکر توحیدی خلق کند. از اگر بود ما تبدیل نمی کنیم، چون تبدیل به دست خدا او هم که به زیباترین وجه خلق کرده، دقیق خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لذا لا تبدیل لخلق الله، دیگری که قدرت ندارد، خدای سبحانم که نمی خواهد بر خلاف احسن، او هر چیزی را که آفرید به زیباترین وجه خلق کرد، احسن کل شیء خلقه، هر چه را خلق کرد دیگه زیباتر از او ممکن نبود، اگر زیباتر از او ممکن بود او خلق نمی کرد، معاذ الله یا للجهل است یا للعجز است یا للبخل و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدمون اسلو، لذا احسن کل شیء خلقه. در جریان انسان هم همین طور است، این طوری که خدای ناکرده بعضی ها را بیراه خلق کرده باشد، بعد هم از اونها طی صراط مستقیم طلب بکند، خدا اعدل از آن است که کسی را بیراه خلق بکند بعد طی طریق مستقیم را از او طلب بکند. اگر کسی در عالم طبیعت در اثر داشتن پدر بد، مادر بد، یا زایمان بد، یا قضای بد بیراه می رود، در حد اقتضاست نه در حد علت تامه. اینطور نیست که اگر پدرش بد بود، مادرش بد بود، زایمانش بد بود و قضای او حرام بود، این الا بلا بود باید بد بشود، این به اون مراحل والای کمال علمی و عملی نمی رسد، نه اینه که اون نصاب لازم را نمی تواند تهیه کند. خب فما کانو به یؤمنو به ما کذبو بهی من غرب کذالک نتبعو علا قلوب المعتدین، این اول عادی هم بعد متعدی هم بعد معتدی هم بعد طبع می شود. هرگز ذات اقدس اله قلب کسی رو چاپ نمی کند، مهر نمی زند، مگر کسی اهل عداوت باشد این یه مقدار روش بکند به تعدی برسد، در کمال سقوط به اعتدا برسد تا خدا طبع بکند، نظیر ختم الله علا قلوبه کذالک نتبع علا قلوب المعتدین، این همون تعلق حوش بر وصف است که مشعل به علیت است. در جریان خلافت هم که در آیه قبل فرمود ما شما را خلیفه قرار دادیم، خلافت تو قرآن کریم دو قسم است، یه وقتی خلافت قومی از قومی دیگه است، نسلی از نسلی دیگه است، این شرف آور نیست، و این خود مستقلقاً چقدر میارزی که حالا خلیفهش بیارزه. این در سوره مبارکه اعراف بحثش مبسوطاً گذاشت، در سوره اعراف وقتی جریان قوم عاد را میخواد ذکر بکند آیه 65 سوره مبارکه اعراف میفرماید به لا عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون اونگاه قال الملأ الذين كفروا من قومه الا لنراك في سفاهه انا لنظنك من الكاذبين. وجود مبارک هود فرمود یا قوم لیس بی سفاهه ولکنی رسول من رب العالمین. بعد به آیه 69 میرسد فرمود اوعجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. شما خلیفه قوم نوحی، مواظب باشید به اون عذاب مستخلفانتون گرفتار نشید، بیراها نروید. این خلافت نسلی از نسل دیگه است، مردم ترزمینی از مردم ترزمین دیگر است. این گونه از خلافت ها در قرآن کریم کم نیست و شرف آورم نیست. گاهی می فرماید که ما شما را بعد از گذشت دیگران خلیفه اونها قرار دادیم، لنن زوره کیف تعملون به صیغه متکلم مدغیر. گاهی فرماید لین زوره کیف تعملون به صورت فعل بقایه. اینا خلافت های فخرآور نیست. یه وقت از اینی جایران فی الارض خلیفه است یا داوود الا جعلناه خلیفتا فی الارض است. این بخش از آیات خلافت فخرآوری است. این که در محل بحث ذات اقدس اله به قوم نوح و در جریان قوم نوح فبود به این که فکذبو و فنجیناه و بمن معروف الفلکه و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا و آیتنام، یعنی اینا که در کشتی بودن به سلامت به ساحل رسیدن و مقصد رسیدن با اینا را خلیفه دیگران قرار دادیم. این دیگه جائرون فی الارض خلیفه نیست، چون تو اینا تو این هم حیوان بود هم انسان بود، وحشی بود غیر وحشی بود. اینا خلیفه نسل های از بین رفته بودند، جانشین اونا بودند. اون این خلافت اون خلافت جائرون فی الارض خلیفه نیست. خب فرمود که ثم بعثنا من بعدهم، یعنی بعد از اون انبیا و رسول موسی و هارون را فرستادیم، الی فرعون و ملئه. بازگشت همه مبارزات انبیا در حقیقت به دفاع است، حتی اون جهاد ابتدایی هم بازگشتش به دفاع است و مرجع دفاع هم دفع است. در حقیقت این مستکبران را از سر راه برداشتن تا مستضعفان با انبیا رابطه برقرار کنند و انبیا هر شما به مرد مستضعف برسانند. در حقیقت تمام این مبارزات به دفاع برمیگردد، به بازگشت دفاع هم به دفع. لذا فرمود ما مستقیما اینو وجود مبارک موسی و هارون علیهم السلام را برای فرعون و درباریان کشکر فرعون فرستادیم تا اونا را هدایت کنند و اونا از سرزمین بردارن. با معجزات ما فرستادیم پس تکبر و کان و قوم مجدنی. اینا مستکبرانه برخورد کردن و جرم داشتن سنت حسنی این ها بود که با کان و مجدنی یاد کردن که فعل مزاره مستمر است، یعنی این چنین بودن دائما در حال ارتکاب جرم بودن. یه جمعیتی در مصر زندگی میکردن به استثنای مستضعفان بنی اسرائیلی که اینا اون زمامدارانشون مستکبر بودن، اون افراد عادیشون هم گرفتار تقلید کور و باطل. خب اگه یه ملتی زمامدارش مستکبر باشد بقیه هم مقلد کور، هدایت اونا بار آسانی نیست. لذا در سوره مبارکه نمل فرمود به این که این مستکبران آیات الهی را دیدن، درک کردن، فهمیدن، اما او خوی استکبار نمیگذارد این را بپذیرد. آیه 14 سوره مبارکه نم دین است و جهل و بها اما وستیغنت ها انفسهم. تو بحث های قبل به مناسبت های مکرر این امر عنوان شده است که جریان علم غیر از جریان عمل است. یعنی همونطوری که ما در دستگاه ظاهر بدنمون یه مجرای ادراک داریم، یه مجرای تحریک، یعنی چشم و گوشی داریم که درک میکنن، دست و پایی داریم که کار میکنن، اینا چهار حالت دارن، یا هر دو قویان یا هر دو ضعیفن، یا نیروی ادراکی قوی است و نیروی تحریکی فلج و ضعیف است، او برعکس. در نهان و نهاد ما هم همین در چهار دستگاه است. ما یه بخشی که به اندیشه برمی‌گردد داریم که جزمهای علمی عهده‌دار اونجاست، یه بخشی هم به انگیزه های عملی برمی‌گردد که تصمیم و اراده و نیت به عهده اونهاست. اینا هم چهار قسمن. یه وقت از انسان هم در اندیشه خوش درک است، هم در عزم یه انسان با اراده است، این میشه عالم عادل. عالم عادل با مراتبی که برای علم و حد هست. یه وقت از در هر دو بخش ضعیف است، یه کودن فاسقی، نه درکش قوی است، نه تصمیم گیریش درسته، نه مسائل رو خوب میفهمه، نه حاضر عمل بکنه، این جاهل فاسق است. یه وقت است نه خوب درک میکند، در بخش جزم علمی مشکل ندارد، اما در موقع عمل و تصمیم و عزم و اراده دستش میلرزه، این میشه عالم فاسق. یه وقت است که نه در اون طرف در بخش عزم و اراده و نیت قوی است، تو مسائل درک مشکل دارد، این میشه مقدس کم درک. هر که به او بگوین، هر که تو این جزوه ها و این کتاب دعاها درشته باشه، این بیچاره آقل عمل بکنه اما نمیفهمه چی کار بکنه. اینا کاملا از هم جدا، یعنی مسئله عرب هیچ ربطی مسئله اخلاق نداره، چون که خیلی ها رو میبینی حجت خدا بر اونها تمام است، مسائل رو خوب میفهمن اما آدمن آمدن راه جهنم میرن. مسئله حوزه و دانشگاه حد اکثر تلاشش اینه که مشکل اندیشه رو حل بکنه، انگیزه رو جای دیگه باید حل بکنه. علم 10%، 20%، 30%، حد اکثر 50% بتواند اثر بکنه. اخلاق جای دیگه است، یعنی اونی که این بخش تحریک را رهبری بکنه، در انسان گرایش ایجاد بکنه، منش ایجاد بکنه، کشش ایجاد بکنه، انسان را اهل عزم بکنه، اهل نیت بکنه، اهل محبت بکنه، اون قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، اون یاد دیگه است. بخش یعلمهم الکتاب و حکمه چیز دیگه است. اون بخش یزکیهم با لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى هماهنگه. یه طهارت روح میطلبه به دوستی اهل بیت، دوستی که با درس خوندن حاصل نمیشه. خب بنابراین فرمود اینا عالمن، آمدن به طرف جهنم رفتن، یقین داشتن، از نظر علمی هیچ مشکلی نبود، برای که معجزه را دیدن، سحر را میدونستن. اون روز این رشته جده پیشرفته‌ترین رشته های اون عصر بود، اینا میتوانستن تشخیص بدن که معجزه چیه، سحر چیه، فهمیدن کار من معجزه است، کار دیگران سحر است. و از تیقنت ها انفسهم را مستیقن بودن، یقین داشتن، از نظر علمی هیچ مشکل نداشتن که حق با من است. اما آب من آمدن انکار کردن، چرا؟ ظلمن و جهد و بها و از تیقنت ها انفسهم ظلمن و علوان، اینا همونی هستن که یوریدون علوان فی الارض. خب پس خطر یا تعدی به حقوق دیگران است یا اعتلاء طلبی. این دو تا را هم که تحلیل میکنید اون اعتلاء طلبی اصل است، چون میخواد برتر نسبت دیگری برتر باشد، جاه طلب هست که اتخذ اله و هوا، این باعث ظلم به دیگران میشود. لذا در این بخش از سوره مبارکه یونس که محل بحث است، فرمود این طور نیست که ما آیاتمون مبهم و تیره و تاریک باشد، بیان بود، اونم برایشون روشن شده است که این بیان است. ما با بیانات فرستادیم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. تو این دنیا هم همه چیز خواهد شد، یعنی هیچ ادعایی نیست که چهار نفر به دنبالش راه نیفتند. ذات اقدس اله این نشأه را طرز خلق کرد، که هر که ادعا کرد یه دیم دوباره جمع میشن. فرمود اول از خودم شروع بکنم، بعد از انبیای از اولوالعزم شروع بکنم، بعد از جانشینان رو شروع بکنم، بعد از افراد دیگه. فرمود دیگه از ذات اقدس اعلی نه تنها بالاتر از خدا کسی نیست، مثل او هم احدی نیست، لیسه که مثل شی. دیگه در بار ذات اقدس اعلی که تردید نیست، این خدا. خود گاو هم که معروف است به کودنی، میگن گاو است این مثل معروف است در بین عرب که ابلد و منسو در بلادت و کودنی میگن گاو هم مثل. خب خود گاو چقدر میفهمه؟ تا گوشاله بفهمه. گوشاله چقدر میفهمه؟ تا سرامیک دستی گوشاله بفهمه. پس از این پستر دیگه فرضی نداره. این بنی اسرائیل به وسیله دسیسه ساملی نه گاو را و نه گوساله را، سرامیک دستی دستساز گوساله را اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، نه اجلا له خوار، که گوساله که نبود. این با دسیسه ایر صدا بود بعد فاضا الهکم و اله موسا، این خدا به شماست. خب ایتی زیاد هم قبول کردن ذات اقدس اله و انبیاء مقصد حضرت خطیب. فرمود این دنیا همه چیز میشه، هر که ادعا بکند یه دم دمارش راه میفتن، ولی مواظب باشید. ما بنامون بر این نیست که آثار قیامت در دنیا ظاهر بکنیم، که ما بنامون بر این است که لیهلک من هلکه ام بینه و یحیی من حیه ام بینه. نه اقبار مردم دلیل محق بودن پیشوایان است، نه اقبار مردم دلیل بر بسلان این هاست. فرمود دنیا اینجوره و من هم برای خودم حساب جدای باز نکردم جوری مردم بگیرم. البته اگر اینا بخوان بساط دین رو هم بزنن از مرز امتحان بگذرن، ما مهلت نمیدیم. کتبت لاول اقلبن نهنه به رسولی، اما اونجا که منطقه آزمون و امتحان است ما دست اینا رو باز میداریم. خب دست اینا رو باز داشتیم دیدیم، البته دیگه به موسی کریم گفتیم از این بعد دیگه سامه مهلت نده. این هم با هم اون سطوت الهی گفت که من نهرقنه و میسوزونم فرننسفنه و فلیم نسرا، خاکسترشو به دریا میریزم بساطش جمع کرد. گفت ما تا آخر مهلت نمیدیم که مردم، وقتی روشن شو از اون به بعد دیگه با بساطش جمع میکنیم. فرعون هم همینطور بود. حالا اینا فقط ما همه اینا ریختی رو دریا، ولی تا مرز امتحان اینا دست اینا رو باز داشتیم، دیدیم از مرز امتحان دارد میگذارد. اخذنا هم و قبل نوزنا هم فرگیم، همه اینا ریختیم تو دریا، بعدم به دریا گفتیم آرام باش. اینجا هم فرمود به جهر بیا و از تیغنه تو هم کسو وجود مبارک موسی کریم. فرمود اتقولون للحقه لما جاءكم اسحر هذا، آخه سحر که به مقصد نمیرسه. سحر تنویه هست، تنویه از ما هست، ما هم اصلش ما هست چون جمعش میاه هست. این کارای آدمالی رو آبکی رو بگن تنویه، تو منطق این بخش تنویه رو تو معارضات لابد مستحضری. این کارای آبکی بی برهان بی دلیل این را بگن تنویه، مثل تدلیس، تلبیس. فبود این تنویه، این کار آبکیه، معجزه واقعیتی. شما خود دیدید بساط همه سحرها رو شما رو جمع کرد، این چه سحریست که تمام ساحرها رو باطل میکنه؟ ساحر هرگز مقصد نمیرسد، سحر هرگز دوام ندارد. ولا یفلح الساحرون، اون چه من آوردن معجزه است. والحمدلله.